شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. احمد مروی به عنوان تولیت استان قدس رضوی معرفی شد. رئیس مجلس میگوید برای جبران خسارت‌های سیل باید منبعی جدا از بودجه 98 در نظر گرفت. و خط راه آهن جنوب ایران به دلیل مشکلات ناشی از سیل همچنان مسدود است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکم احمد مروی را به سمت تولیت استان قدس رضوی منصوب کرد. تولیت استان قدس رضوی مسئولیت مدیریت بر دستگاه‌ها، دارایی‌ها و نهادهای مرتبط با مرقد امام هشتم شیعیان در شهر مشهد و سایر شهرها را بر عهده دارد. از این سازمان به عنوان یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی ایران نام برده می‌شود. احمد مروی جایگزین ابراهیم رئیسی می‌شود که یک ماه پیش به عنوان رئیس قضاییه از سوی آیت الله خامنه ای منصوب شد. آقای مروی پیش از این معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. پس از پیروزی انقلاب سال 57 مسئولیت تعیین تولیت استان قدس رضوی بر عهده رهبر جمهوری اسلامی ایران گذاشته شد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر باید منبعی جداگانه از بودجه سال 98 در نظر گرفته شود. آقای لاریجانی در جریان بازدید از سد کرخه در استان خوزستان گفت:
نکته مهمش اینه که از کجا باید این منبع تامین بشه، چون منابع بودجه‌ای که ما الان در بودجه سال 98 بستیم با یه سختی این هشت خسارت رو ما پیش بینی نمی‌کردیم که اول سال باش مواجه بشیم و برای هر استانی این مقدار بدیم. بنابراین ما یه منبعی رو داریم جداگانه از بودجه سال 98 در نظر بگیریم.
به گفته علی لاریجانی مذاکراتی با دولت در این زمینه انجام گرفته و منابعی نیز در نظر گرفته شده است. مسئولان ایران هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت‌های مالی ناشی از سیل اخیر در استان‌های مختلف ارائه ندادند، اما بعضی از مقام‌های ایران به شکل پراکنده برآوردهایی درباره میزان خسارت‌ها بیان کردند. از جمله وزارت جهاد کشاورزی میزان خسارت به بخش کشاورزی 12 استان تا 11 فروردین را بیش از 3000 میلیارد تومان برآورد کرده. معاون وزیر راه و شهرسازی برآورد اولیه میزان خسارات و وارده به راه‌ها و زیرساخت‌های فنی در محورهای استان گلستان را نیز بیش از 100 میلیارد تومان عنوان کرده بود. روابط عمومی راه آهن ایران روز پنجشنبه از ادامه مسدود ماندن خط راه آهن جنوب به دلیل مشکلات ناشی از سیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، راه آهن محور جنوب به دلیل مشکل به وجود آمده ناشی از رانش و ریزش کوه و به دلیل طغیان رودخانه سزار و آشفتگی بخشی از خط راه آهن در این قسمت مسدود اعلام شده است. در همین حال سعید رسولی مدیر عامل راه آهن ایران از بازگشایی راه آهن شمال با تغییر مسیر آن خبر داد. مشکلات پیش آمده برای راه‌های ارتباطی ایران باعث افزایش چشمگیر قیمت بلیت پروازهای هوایی شده است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گزارش رویترز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگام دیدار با آقای نتانیاهو گفت که بقایای جسد زاکاری بومل سرباز اسرائیلی کشته شده در سال 1982 توسط نیروهای روسیه در سوریه کشف شده است. به گفته منابع دیپلماتیک اسرائیل و روسیه مشغول تدوین سندی هستند که قواعد حضور نظامی در آسمان سوریه را شرح خواهد داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دومین بار طی دو ماه گذشته به مسکو سفر کرد تا به گفته سخنگوی کرملین گفتگوی کاری فشرده و کوتاه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته باشد. نتانیاهو صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت در صدد است درباره تازه ترین تحولات سوریه، مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل و سایر مسائلی که برای اسرائیل اهمیت دارد گفتگو کند. دیدار نتانیاهو با پوتین با قدردانی وی از نظامیان روسی آغاز شد که دریافتند و بازگرداندن بازمانده یک سرباز اسرائیلی که 37 سال پیش در سوریه کشته شده بود نقش داشتند. اما به گزارش رسانه‌های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک و نظامی، عمده این مذاکرات باز هم به حضور ایران و مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل در سوریه اختصاص یافت. Владимир Сотников, کارشناس مسائل خبر میانه میگوید مکانیزمی که تکنون عمدتاً نتیجه توافقهای شخصی نتانیاهو و پوتین بوده باید در قالب یک سند قواعد بازی در آسمان سوریه را مشخص کند.
برای اسرائیل مهم است به منظور مقابله با استقرار ایران در سوریه و لبنان آزادی عمل داشته باشد. 3.5 سال پیش روسیه و اسرائیل برای جلوگیری از تصادم ناخواسته مکانیزم هماهنگی ایجاد کردند و در چهارچوب آن روسیه به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم می‌بست. اما سقوط هواپیمای نظامی روسی مسکو را واداشت پدافند هوایی سوریه را تحکیم کند و مکانیزم هماهنگی با اسرائیل که تاکنون شفاهی و بر مبنای اعتماد متقابل بود را مورد بازبینی قرار دهد. امضای سند در این رابطه حتی اگر تعبیر طرفین از آن متفاوت باشد در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل می تواند برای نتانیاهو یک پیروزی تلقی شود.
خبرگزاری ریا نوستی اواخر ماه گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده گزارش داد روسیه و اسرائیل مشغول نهایی کردن سند هماهنگی بین نظامیان دو کشور در سوریه هستند. بر اساس این گزارش مسکو خواهان تغییرات در مکانیزم کنونی از جمله افزایش زمان اطلاع رسانی از حملات پیش از ورود جنگنده های اسرائیل به حریم هوایی سوریه است. اما چهارشنبه روزنامه کامرسانت نوشت مقامات اسرائیلی نگرانند سند جدید حملات آتی را محدود کند و پیش از امضای آن می‌خواهند مطمئن شوند روسیه درباره ضرورت خروج ایران از سوریه با اسرائیل هم نظر است. سرگی استراکان تحلیلگر سیاسی روزنامه کامرسانت میگوید روسیه حاضر نیست به ایران پشت کند.
منافع روسیه و ایران در سوریه متفاوت است و اختلافها بین دو کشور پابرجاست. اما این بدان معنا نیست که روسیه مایل است ایران را از سوریه بیرون کند. دو ماه پیش طی مذاکرات نتانیاهو و پوتین در مسکو توافقی حاصل شد که برای خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه کارگروهی مشترک تشکیل شود. اما دغدغه اصلی مسکو خروج آمریکاست نه ایران و به گفته منابع دیپلماتیک کامرسانت اگر اسرائیل می‌خواهد امتیازهای از سوریه دریافت کند باید آمریکا را به خروج نیروهایش وادارد. تا کنون اسرائیل همواره خواستار ادامه استقرار نیروهای آمریکایی بوده و بسیار بعید است پیش از اینکه تضمینی از سوی روسیه مبنی بر ترغیب ایران به خروج نیروهایش از سوریه دریافت کند شرط مسکو را بپذیرد. پیشنهاد نتانیاهو برای همکاری روسیه با اسرائیل و آمریکا با هدف عقب راندن نیروهای ایرانی در مسکو گوش شنوا نداشت و ادعای مقامات اسرائیلی درباره توافقهایی در این رابطه حتی باعث نارضایتی روسیه شد. روسیه می‌خواهد در روابط خود با اسرائیل و ایران تعادل را حفظ کند و به دنبال مصالحه است.
دیدار روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو نخستین مذاکرات رهبران روسیه و اسرائیل پس از به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکاست. روسیه همانند بسیاری از کشورهای دیگر این تصمیم را محکوم کرد و به ضرر ثبات در خاورمیانه دانست. همچنین این سفر 5 روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل انجام می شود و به نوشته رسانه‌های اسرائیلی هدف عمده آن ارائه تصویر یک رهبر مقبول جهانی از نتانیاهو در آستانه این انتخابات است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
در روزهای اخیر تنش بین آمریکا و ترکیه باز هم افزایش یافته است. این بار خرید سامانه دفاع ضد هوایی S-400 روسی از طرف ترکیه با اعتراض شدید واشنگتن روبرو شده. در تازه ترین اقدام آمریکا ارسال قطعات جنگنده های F-35 به ترکیه را متوقف کرد و روز گذشته هم معاون رئیس جمهور آمریکا به ترکیه هشدار داد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی‌های مربوط به 70مین سالگرد تأسیس ناتو گفت ترکیه باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد همچنان عضو مهمی در موفق‌ترین پیمان نظامی تاریخ جهان باقی بماند یا به گفته آقای پنس با تصمیم‌های عاری از حس مسئولیت ضمانت عضویت در این پیمان را به خطر بیاندازد. دیگر مقام‌های آمریکایی نیز در مورد خرید سامانه S-400 به ترکیه هشدار دادند. با این حال، هشدار مایک پنس در جمع اعضای ناتو انتقادها علیه آنکارا را تشدید کرده است. مقام‌های آمریکایی روز 12 فروردین هم گفته بودند که واشنگتن در واکنش به اقدام آنکارا در خرید سامانه روسی S-400 ارسال قطعات و تجهیزات جنگنده F-35 به ترکیه را متوقف کرده است. دو هفته پیش دستیار وزیر دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته بود S-400 یک رایانه است و F-35 هم یک رایانه است. شما رایانه خودتان را در اختیار دشمن قرار نمی دهید. ما هم دقیقا همین قصد را داریم. پایان نقل قول. تنش بین آمریکا و ترکیه چند ماه پیش بر سر موضوع خرید همزمان جنگنده های F-35 از آمریکا و سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه تشدید شد. آمریکا بر این باور است که سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه امنیت جنگنده های F-35 را به خطر می اندازد. دو منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند ارسال محموله های نظامی شامل تجهیزات آموزشی و دیگر تجهیزات مرتبط با ساخت جنگنده F-35 به ترکیه متوقف شده است. در واکنش به این اقدام آمریکا، آنکارا واشنگتن را به تناقض‌گویی متهم کرده و وزیر خارجه آن کشور گفته است قرارداد خرید S-400 به امنیت ترکیه مربوط می شود و به قوت خود باقی است. مولود چاوش‌اولو در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک گفت پیشنهاد آمریکا برای فروش پدافند هوای پاتریوت از نظر زمانی به سود ترکیه نیست. به گفته او ترکیه نمی‌تواند 10 سال در انتظار دریافت سامانه دفاع هوای آمریکا باشد و به همین دلیل باید از روسیه این سیستم را خریداری کند. آقای چاوش‌اولو تأکید کرده که این مسئله حیاتی است و ترکیه سریعاً به سامانه پدافند هوایی نیاز دارد. چندی پیش نیز خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی خود گفته بود با توجه به اینکه سامانه موشکی S-400 قرار است در ماه‌های پیش رو به ترکیه تحویل داده شود، آنکارا اساساً برای تغییر نظر فرصت چندانی ندارد. در نتیجه به گفته رویترز، امکان مانور دیپلماتیک بسیار محدود است و احتمال تحریم ترکیه از سوی آمریکا افزایش یافته است.
بعد از گزارش همکارم جمشید زند، بار دیگر سری بزنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 1 میلیارد دلار کمک مالی برای احداث یک شهرک ورزشی به عراق می‌دهد. تلویزیون دولتی عربستان خبر اهدای این کمک مالی را چهارشنبه شب همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه سعودی به عراق اعلام کرد. وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری و رئیس هیئت اعزامی عربستان سعودی به عراق احداث این شهرک را هدیه‌ای به مردم این کشور توصیف کرده و هدف از آن را تبدیل عربستان به شریک عمده برای عراق دانسته است. همچنین قرار است دفاتر کنسولی عربستان در تعدادی از شهرهای عراق آغاز به کار کنند. خبرگزاری رویترز این اقدامات عربستان را تلاش‌هایی برای جذب اقتصادی عراق در راستای جلوگیری از افزایش روزافزون همکاری‌های ایران و عراق دانسته است. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری بار دیگر از مذاکره دولت حسن روحانی و فرانسه بر سر توان موشکی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت نوار این مذاکرات موجود است. آقای کریمی قدوسی در گفتگو با وبسایت خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حال مذاکرات موشکی با فرانسوی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دیگر مقام‌های دولت حسن روحانی مذاکره با فرانسه بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی را رد کردند. کرد. جواد کریمی قدوسی در واکنش به تکذیب وزارت خارجه ایران گفته است: خود من با آقای ظریف گفتم نوار مذاکرات شما موجود است. جواد کریمی قدوسی پیشتر هم نسبت به انجام مذاکرات موشکی ایران و فرانسه هشدار داده بود. فرانسه بارها خواستار توقف برنامه موشک‌های بالستیک ایران شده است و می‌گوید این برنامه به ثبات در منطقه خاورمیانه ضربه می‌زند. مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از رادیو فردا شنیدید. کم کم داریم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. ساعت 18:14 است. همراه ما بمونید همچنان. باز میگردیم به استودیوی فرشید منافی، همراه میشیم با ایستگاه پنجشنبه.